صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. در ساعت 7 صبح روز یکشنبه 13 اسفند ماه 1391 با یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا با شما همراه هستیم. سلام و صبح بخیر میگم به شما شنونده و بیننده سحرخیز کامروا. روزتون روشن و زیبا از امید و مهر از هر جای ایران و جهان که صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید و همینطور اگر از طریق شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا رو میگیرید تصویر ما رو در استودیوی صبحانه با خبر میبینید. من فهیمه خضری‌دری بهتون خوش آمد میگم. خوش آمدید به روز تازه و خوش آمدید به صبحانه با خبر تازه که مثل همیشه یک 90 دقیقه زنده و سرحال و با نشاط هست مخصوص شروع روزی دیگر. امروز اما 13 اسفند ماه هست، همونطور که گفتم دو هفته بیشتر به پایان سال 1391 نمونده، سال تازه پیش روست. بد نیست اگر که دوست داشتید در اسمس هایی که امروز برای این برنامه میفرستید از حال و هواتون، از حال و هوای عید در شهر خودتون برای ما بنویسید. سال 91 چطور سالی بود برای شما و این اسفند چگونه اسفندی است؟ امیدوارم که این ماه آخر سال براتون از اون اسفندهای بیتاب بهار باشه، پر از بوی بهار و طراوت و زیبایی. اما همکاران شب زنده‌دار من در رادیو فردا، در تیم بامدادی رادیو فردا که با این برنامه همراهی میکنند، مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه زنده است، میرعلی حسینی امشب در تحریر رادیو فردا ما رو همراهی میکنه، پشتیبانی میکنه برنامه رو. حسن حسنی در اتاق فرمان با ما همراه است و در اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا، در استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا همراه من مراد ویسی هست که مثل همیشه عادت دارید که خبرها رو با مراد ویسی مرور بکنید در صبحانه با خبرهای ما. آقای ویسی سلام، به وقت ایران به شما.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
اجازه بدید که بریم مرور بکنیم و کلید بزنیم صبحانه با خبر امروز رو هم با آخرین خبرها از ایران و جهان با مراد ویسی.
سلیمان محمدی و پژمان موسوی، دو عضو تحریریه روزنامه بهار، روز شنبه از زندان آزاد شدند. به گزارش وبسایت کلمه، این دو روزنامه‌نگار در موج بازداشت اخیر روزنامه‌نگاران بازداشت شده بودند. نسرین تخیری، ساسان آقایی، سبا آذرپیک و احسان مازندرانی از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که هنوز در زندان به سر می‌برند. مشتبه زلنور، مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را دایر بر دخالت سپاه و سایر نهادهای امنیتی در انتخابات نظام پزشکی محکوم کرد. آقای زلنور گفت در انتخابات نظام پزشکی برخی علیه سپاه و وزارت اطلاعات هجمه تبلیغاتی کردند در حالی که آنها ضابط قضایی هستند. در اهواز 30 تن از کارگران شرکت قند این شهر در اعتراض به رد نشدن لیست بیمه خود از سوی سازمان تامین اجتماعی در مقابل استانداری دست به تحسن زدند. ایلنا به نقل از دبیر خانه کارگر خوزستان گزارش داده که این تجمع اعتراضی سومین تجمع کارگران در مقابل استانداری در هفته گذشته است. در یاسوج نیز بیش از 100 کارگر شرکت‌های خدماتی اداره راه و شهرسازی که 7 ماه است حقوق اضافه کاری، ماموریت و نیز ایدی دریافت نکردند دست به تحسن زده اند. در پرتغال 10,000 تن از شهروندان این کشور روز شنبه در شهرهای مختلف در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. به گزارش رویترز تظاهرات در 20 شهر انجام شد و در لیسبون پایتخت تظاهرکنندگان در مقابل وزارت دارایی تجمع کردند. تظاهرکنندگان در پایتخت پلاکارد‌هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود ریاضت اقتصادی می‌کشد و دولت باید کناره‌گیری کند. بسیاری از تظاهرکنندگان سرود انقلاب 1974 پرتغال علیه حکومت نظامیان را که به انقلاب میخک معروف است می‌خواندند. در مصر جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه دولت اسلامگرای این کشور و مخالفان لیبرالش را به مصالحه‌ای معنادار برای پایان دادن به بحران سیاسی و بی‌ثباتی دعوت کرد. آقای کری پس از دیدار با محمد کامل عمر همتای مصری خود با با تاجران مصری نیز دیدار کرد و قرار است با محمد مرسی و فرماندهان ارشد ارتش نیز دیدار کند.
سپاسگزارم مراد ویسی همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما بریم سری بزنیم به میز صبحانه با خبر امروز. آب منشأ حیات، آرامش و سلامت این روزها به چالشی بزرگ تبدیل شده. براتون از درگیری‌های اصفهان و یزد بر سر منابع آب خواهیم گفت. وزیر اطلاعات ایران میگوید سرویس‌های جاسوسی در تشدید تحریم‌ها علیه ایران نقش دارند. خبرها از جهان موسیقی رو از داخل ایران و خارج ایران براتون باز خواهیم گفت. ورق میزنیم مطبوعات امروز چاپ تهران رو در کنار هم در این صبحانه با خبر. آخرین خبرها و تحلیل‌های اقتصادی رو هم این بار در حوزه مسکن پیگیری می‌کنیم در صبحانه با خبر امروز. و همینطور از جهان ورزش هم شما رو بی‌خبر نمی‌گذاریم. با ما همراه بمونید، ببینید و بشنوید صبحانه با خبر امروز رو تا پایان. خب در خبرها هم شنیدید از مراد ویسی که هنوز موضوع اختلافات در اصفهان و یزد بر سر توزیع آب زاینده رود در خبرگزاری ها و رسانه های داخل ایران داغ و تازه است. از آقای ویسی خواهش کنم که در استودیو همراه ما بمونن تا صحبت بکنیم در مورد جزئیات بیشتر در مورد این خبر. آقای ویسی بد نیست که قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم برای همراهان ما اساسا توضیح بدید که چه اتفاقی افتاده در چند روز اخیر در اصفهان.
9 روز قبل جمعه 4 اسفند اینطور که مسئولین استان یزد در نامه‌شون گفتن، یه تعداد از کشاورزان شرق اصفهان رفتن و خط لوله انتقال آب اصفهان به یزد رو در 2 نقطه قطع کردن و این قطع کردن بیش از این بوده که لوله شکسته بشه. تأسیسات، شیرالات، پمپاژها و تأسیسات کلیدی که اونجا بوده در 2 نقطه مورد حمله قرار گرفته، با ویل و لودر و شکسته شده. و اتفاق دیگه که افتاده اینی که از اون موقع تا حالا آب شهر یزد با مشکل مواجه شده.
خب مسئولان اصفهان چه توضیحی دارن در این باره؟
یکی از نماینده های اصفهان صحبت کرده، گفته که این کشاورزای شرق اصفهان چون آب مشکل دارن، یا ما باید آبشون رو تامین کنیم برای کشاورزی، یا خسارتی که به لحاظ کشاورزی به اینها وارد میشه تامین کنیم. نکته دومی که گفته قرار بوده آبی که به یزد میره برای شرب باشه، الان برای مصارف غیر شرب هم ازش استفاده میشه. نکته سومی هم که مسئولین اصفهان گفتن این که استاندار و مسئولین امنیتی با 55 تا از نماینده‌های کشاورزا جلسه گذاشتن و بررسی کردن موضوع و تقاضاهای اونها رو،
ولی هنوز نتیجه اعلام نشد. بسیار خوب. اگه موافق باشید آقای ویسی، بهروز کارونی همکارم گزارشی داره با همین موضوع، با مسئله اختلافات و اعتراض‌ها بر سر جریان توزیع منابع آب در اصفهان، که این گزارش رو میتونیم ببینیم و بشنویم، برگردیم و گفتگو رو با هم ادامه بدیم.
نشست نمایندگان کشاورزان معترض با مسئولان امنیتی و مدیریتی استان اصفهان چند روز پس از تخریب تأسیسات انتقال آب زاینده رود به یزد توسط کشاورزان برگزار شد. این اقدام کشاورزان به درگیری آنان با نیروی انتظامی در شهر خراسان در استان اصفهان منجر شده بود.
من دست اول پس به خودت تیر می‌ندازم.
در حالی که بر اساس گزارش‌های غیررسمی این درگیری‌ها منجر به زخمی شدن تعدادی از معترضان شد، اما محمد مهدی اسماعیلی معاون سیاسی امنیتی استان اصفهان به خبرگزاری مهر گفت که حوادث روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هیچ کشته و تلفات جانی نداشته است. در این ارتباط سپاه پاسداران استان اصفهان اعلام کرد که در این درگیری‌ها به حوزه علمیه شهر خراسان و یکی از رده‌های نیروی مقاومت بسیج و همچنین ماشین‌ها و اموال مردم آسیب وارد شد. به نوشته سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، کشاورزان شرق اصفهان معتقدند آب زاینده رود که سال‌های دور به زمین‌های آنان اختصاص می‌یافت، اکنون به استان‌های یزد، قم، کاشان و کارخانه‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن فروخته می‌شود و این موضوع مشکلات زیادی را برای 300 هزار کشاورز شرق استان اصفهان و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان درگیری‌های اخیر را برخی التهابات نامید که برای کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی مشکل ایجاد کرد. او با قابل درک دانستن نگرانی‌های جامعه کشاورزان برای دولت گفت در 3-4 سال اخیر مطالبات کشاورزان افزایش یافت و استانداری نیز در ماه‌های اخیر نگاهی ویژه به موضوع آب و کشاورزی داشته است. در این حال سایت سپاه پاسداران در استان اصفهان با متهم کردن افراد سودجو و فریب خورده برای ایجاد آشوب مسئولان را مقصر دانست که به خواسته های کشاورزان شرق اصفهان بی‌توجهی کردند و وضع نابسامانی را برای آنان به وجود آوردند. علی مزروعی نماینده سابق مجلس از اصفهان با اشاره به مشکل خشکسالی در منطقه در سالهای اخیر برای کشاورزان شرق استان اصفهان که منجر به اعتراض آنان شده است می‌افزاید:
طبعا این صدای اعتراض اگر درست شنیده میشد و مدیریت استان و دولت برای پاسخگویی به این اعتراض تمهیداتی می‌اندیشیدند، خب این اعتراض به این شکل اتفاق نمی افتاد.
در همین حال به گزارش سایت امام جمعه اصفهان، آیت الله یوسف طباطبایی نژاد در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت کمبود بارندگی و ضایع شدن حق کشاورزان سبب به وجود آمدن این معضلات شده، اما کشاورزان در قبال هر گونه ضرری که به گفته ای او به سایرین برسد ضامن هستند و این امر حرام است. در این حال نشست روز شنبه در اصفهان میان کشاورزان معترض و مسئولان امنیتی و مدیریتی این استان در شرایطی برگزار شد که 2 روز پیش از آن معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان از مدیریت واحد آب زاینده رود خبر داده و گفته بود اجرای بیمه خشکسالی برای کشاورزان به تصویب رسید و بخشودگی جریمه و استمهال وام‌های زیر 10 میلیون تومان کشاورزان از سوی شورای عالی پول و اعتبار کشور نیز تصویب شد. در همین حال به نوشته سایت کلمه، آیت الله محمد رضا ناصری امام جمعه یزد در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره به جلسه مسئولان کشوری در مجلس در روزهای اخیر ابراز امیدواری کرد که بحران آب یزد با تدبیر و مدیریت مسئولان مرتفع شود. به نوشته سایت کلمه، با شکست شدن خط لوله انتقال آب از استان اصفهان به استان یزد، ساکنان شهر یزد با مشکلاتی مواجه شدند. از جمله آب آشامیدنی و مورد مصرف خود را از شعاع آب یزد تأمین می‌کنند که ناسالم است.
بسیار خوب، گزارش بهروز کارونی رو شنیدیم آقای ویسی. برای همراهان ما بفرمایید که موضع مسئولان استان یزد در قبال این موضوع چه بوده؟
جلسه شورای تامین استانشون برگزار شده. استاندار یزد گفته که شخص آیت الله خامنه‌ای دخالت کرده در این موضوع و پیگیری کرده. رئیس جمهوری و مسئولین و نمایندگان پیگیری کردن و بعد از اون هم صحبت کردن که در خود یزد اداره اطلاعات کسایی رو که دعوت با ارسال پیامک دعوت به تجمع اعتراضی کرده بودن بازداشت کرده و البته گفته که با کسایی هم که آب معدنی گرون میفروشن برخورد میکنن که اون هم یک نکته است
که ارتباطش چند مشخص است.
بله، بعد از این یک البته جلسه کشوری هم برگزار شده با حضور وزرای اطلاعات، نیرو و کشور و نماینده های مجلس. اونجا 3 تصمیم گرفتن. تصمیم گرفتن مدیریت آب این موضوع در اصفهان و یزد و چهارمحال به وزارت نیرو بدن، نه مسئولین استانی. اونا تصمیم میگیرن آب چجوری توزیع بشه، به این کشاورزهایی که معترضن خسارت خشکسالی داده بشه، محصولاتشون بیمه بشه و وام هایی که گرفتن یه خورده بهشون مهلت بدن که دیرتر وام هاشون رو باز پرداخت کنن.
آقای ویسی، فرمانده نیروی انتظامی هم اظهار نظر کرده بود در این موضوع.
گفته بود که کسی کشته نشده و فقط تلفات نداشته، ولی خب وبسایت کلمه نوشته بود یک کودک 3 ساله گلوله خورده و در حالت کماست. فرمانده نیروی انتظامی گفته بود که با ریش سفیدی بزرگان محل و دخالت نیروی انتظامی قضیه آروم شده، ولی مسئله همچنان به گفته وی حل نشده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی همکارم در سوریه صبحانه با خبر با ما همراهی کردید و نگاهی کردیم به آخرین خبرها از درگیری ها در اصفهان بر سر توزیع منابع آب. اجازه بدید که در فرصتی که الان داریم، ساعت 7:14 صبح هست، بریم با هم سری بزنیم به پیام های شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. صدای خوب شما رو بشنویم.
آقا این اصفهانی ها آبو چرا اینا به روی یزدی ها میبندن؟ چرا خودشون سر آب دعوا دارن؟ یادشون رفته؟ حالا تازه سید علی میخواد بیاد کمک کنه؟ خودشون به خودشون رحم نمی کنن، میخوان دولت به اینا رحم کنه؟
کشور من کشور جمهوری نیست، جمهوری نماده، فقط پادشاهیه. هر کی پادشاه بگه همونه، هیچ فرقی با دوره 30 سال 34 سال قبل نکرده.
دارن تبلیغات میکنن فقط به خاطر اینکه مردم برن رای بدن. هر گونه رای دادن به این نظام جمهوری اسلامی مشروعیت دادن به قتل و کشتار و ضعف و بدبختی مردم ایرانه. پس از ملت ایران خواهش میکنم نرن رای بدن و مشروعیت این نظام رو تایید نکنن.
خواستم بگم خسته نباشین، از همه گی متشکریم که لااقل شما 4 تا خبر درست دست ما ایرانی ها میدین. ما که اصلا به تلویزیون ایران یا به رادیو ایران اعتماد نداریم، بس که به اون دروغ گفتن به هیچ کدومشو اعتماد نداریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر میخواییم بپردازیم به مسئله که برای خیلی از شما همراهان این برنامه مهم هست و بارها از ما خواستید که درباره اون بیشتر صحبت بکنیم، اجاره مسکن. اینطور که رئیس اتحادیه بنگاه‌های معامله املاک کشور اعلام کرده، رکود بازار مسکن در سال جاری که رو به پایان هست باعث کاهش معامله در بازار مسکن شده. همراه ما در گفتگوی اقتصادی امروز احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه هست، تا از او بپرسیم. آقای علوی بعد از سلام خدمت شما و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز، که برای شنوندگان و بینندگان ما بفهمید که چه عواملی بر این رکود اثر گذاشته.
اولا خدمت شما و شنوندگان صبح بخیر میگم و سلام عرض میکنم. ثانیاً اینکه این شرایط فعلی بازار مسکن البته دلایل گوناگونی داره، اما مهمترین دلایلش میشه گفت که کاهش شدید قدرت خرید مردم هست به علت این تورم افسار گسیخته. و دلیل دیگرش اینه که خب مسکن یک کالای سرمایه‌ای است، در شرایطی که ما رکود تورمی داریم و فروشندگان نگران هستن که بعد از فروش مسکنشون آیا بتونن یک مسکن جایگزین تهیه بکنن یا نه، اونها دست نگه می‌دارن و بنابراین بازار دچار رکود میشه. یعنی حتی اگر مجبور باشن به فروش نمیفروشن و صبر میکنن، و این هم البته تحت تاثیر این شرایط ناامنی اقتصادی و سیاسیه که آینده معلوم نیست و هیچ چشمانداز روشنی در آینده وجود نداره برای فعالین بازار مسکن.
آقای علوی، همینطور همین مقام مسئول گفته که علاوه بر با وجود این که در واقع کاهش ما خرید و فروش در بازار مسکن رو داشتیم در ایران، اما سطح قیمت ها پایین نیومده و بلکه حتی میتونیم بگیم که ممکن شامل تورم هم بشه. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟
اگر یک مقایسه‌ای بکنیم بین فرضاً کشورهای اروپایی و ایران، می‌بینیم که در کشورهای اروپایی مثلا اسپانیا در شرایط رکود قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنه، اما در ایران از اونجایی که ما همزمان رکود و تورم رو آمیخته به هم داریم و از اونجایی که ناامنی وجود داره، خب قاعدتاً این امر اونجا چنین نیست و بنابراین همزمان با راکت شدن قیمت، با راکت شدن فعالیت‌های فروش و خرید در بازار مسکن قیمت‌ها رشد می‌کنه. و یکی از دلایلش البته اینه که خب خریداران و فروشندگان همواره نگاهشون به قیمت دلاره، که به خاطر اینکه اون از اون به عنوان شاخص ضمنی تورم استفاده میکنن و در شرایطی که دلار داره سقوط میکنه، قاعدتا اگر بخوان بفروشن مسکنشون رو خب به قیمت‌های جاری نمیفروشن، بلکه با نگاهی به دلار میفروشن و همین باعث شده که علاوه بر رکود ما افزایش قیمت مسکن هم داشتیم.
آقای علوی، میتونیم بگیم که این وضعیت چه اثری روی سایر بازارها گذاشته، مثل بازار کار یا بازار مصالح ساختمانی؟
بازار مسکن یک بازاری است که رابطه بسیار زیادی داره با بسیاری از صنایع و بازارهای دیگه، از جمله بازار کار و بازار مسائل ساختمانی یا حتی بازار مالی. با رکود این بازار، البته بازارها هم دوچار رکود میشه، بیکاری افزایش پیدا میکنه، منابع مالی به شکل مؤثر استفاده میشه و به هر حال صنایعی که تولید کننده مسائل ساختمانی هستن دوچار رکود میشن.
خیلی سپاسگزارم احمد علوی، همراهی کردید با ما با گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه بخبر. باهاتون خدافظی میکنم تا برنامه بعدی.
متشکرم از شما.
خب حالا بعد از گفتگوی اقتصادی امروز که به مسئله مهم مسکن پرداختیم، تعدادی از پیامک‌های شما رو فرصت هست که براتون بخونم. رضا از ارومیه برای ما نوشتند که ما کشاورزان ایرانی دست کم تمام کشاورزان رو به خصوص کشاورزان اصفهانی دست آنها را می‌بوسیم. آب کشاورزی حق مسلم ماست، نه بمب اتم. کمال از اصفهان نوشته است که از اینکه مسئله آب زاینده رود رو جدی گرفتید و بررسی میکنید سپاسگزارم، امیدوارم مشکلات این زحمتکشان به طور اصولی حل شود. خانم الهام از کرج هم یادداشتی نوشتند و نوشتند که خانم سید حسینی عزیز خطاب به من، که اینجا زیر نویس میشه که من فهیمه خضری هستم و همکار دیگرم نوشین سید حسینی در روزهای دیگری با شما همراهی میکنه و گفتند که مسئولان هر چقدر که بیشتر تلاش میکنن در پی کاهش قیمت ها، برعکس میشه و قیمت ها گرونتر میشه. یادآوری میکنم که شما میتونید با 201-202-828-7220 برای ما پیامک بفرستید و همینطور با 207-926-011-57-30. یک شنبه 13 بهمن هم سری میزنیم به کیوسک‌های مطبوعاتی در صبحانه با خبر امروز. نگاهی میکنیم به صفحه یک روزنامه‌های چاپ امروز تهران همراه با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم، که سلام میکنم به شما آقای رفیع‌زاده و خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگه.
سلام بر شما فهیمه خضر حیدری و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با روزنامه قانون شروع کنیم. در صفحه که قانون چه نکته توجه شما رو به خودش جلب کرده؟
روزنامه قانون در تیتر یک اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره حوادث اصفهان رو منتشر کرده و نوشته که این حوادث کشته‌ای نداشته اما مجروح داشته. یک گزارش درباره طلاق منتشر شده در صفحه یک روزنامه قانون و اشاره کرده که در هر شبانه روز 772 ایرانی از هم جدا میشن.
بسیار خوب. و روزنامه مردم سالاری رو اگر بخوایم نگاهی بیاندازیم، در صفحه یک این روزنامه آقای زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از بیپولی در رسانه ملی گلایه کرده و همینطور جزئیات نشست 4 ساعته تعیین دستمزد برای سال 92 اعلام شده، چانه‌زنی هایی که کارگران و کارفرمایان بر سر دستمزد دارند.
بله، البته در این مورد این جلسه درباره افزایش دستمزدها، حد اکثر دستمزد که قرار است اضافه بشه به 100,000 تومان تا کنون رسیده و بیشتر از اون دیگه راه نداره، یعنی مقام های دولتی اجازه ندادن. تیتر یک روزنامه مردم سالاری هم اظهارات وزیر اطلاعات هست درباره احتمال سوء استفاده از بودجه های دولتی در انتخابات 92.
آرمان چطور آقای رفیع‌زاده؟ صفحه که آرمان رو اگر نگاهی بخوایم بیاندازیم نظرتون چیست؟
آرمان، روزنامه آرمان در تیتر یک امروز گزارشی رو که در مجلس شورای اسلامی تهیه شده از حوادث 22 بهمن قم و حمله گروه های فشار به آقای علی لاریجانی منتشر کرده و نوشته که اخلالگران برای کل سیستم برنامه دارن. عکسی که خودش رو هم به غلام حسین الهام از مقام های دولتی اختصاص داده که گفته ما این ماجرای استخدام 500,000 نفری رو حتما اجرا میکنیم.
اما اگر بخوایم به روزنامه بهار، روزنامه صبح ایران نگاهی بیاندازیم، عکس یک این روزنامه پرداخته به مسئله ریاست تازه خبرگان و تیتر زده است که صندلی ریاست در انتظار نامزد، با عکسی از آقای هاشمی رفسنجانی و مهدوی کنی.
تیتر یک روزنامه بهار هم اختصاص پیدا کرده به جدال روزنامه ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی که پیشتر اینها رسانه هایی بودن که با هم متحد و همسو بودن، حالا به اختلاف خوردن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری.
آقای رفیع‌زاده امروز دارم میخواید به کیهان، صفحه یک کیهان هم نگاهی بیاندازید.
بله، روزنامه کیهان نگاه امنیتی که به قضایا داره امروز در تیتر یکش کاملا مشخص هست. این روزنامه از اظهارات روز گذشته وزیر اطلاعات حیدر مصلحی این بخش رو برداشت کرده که وزارت اطلاعات قرار است وارد بازار ارز بشه و بر خروج و ورود ارز در کشور نظارت بکنه.
بسیار خوب. و روزنامه اعتماد هم تیتر یکی داره با عنوان هشدار مجلس، و اینطور که در این گزارش از گروه سیاسی این روزنامه آمده گفته شده که اخلالگران برنامه دارند.
یک خبر هم در صفحه یک منتشر کرده روزنامه اعتماد درباره دومین واگذاری بزرگ پس از مخابرات به بخش خصوصی، و نوشته که فولاد خوزستان نصیب نفتی ها شد، یعنی صندوق نفت خریداری کرده بیش از 50% سهام فولاد خوزستان.
در صفحه که اعتماد همینطور از قول محسن هاشمی گفته شده که آقای هاشمی رفسنجانی نامزد ریاست خبرگان نخواهد شد. سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم، ما رو همراهی کردید. باز با شما همراه میشیم و ورق میزنیم در کنار شما روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو.
متشکرم و حتما همراه شما خواهم بود.
7:26 دقیقه صبح هست در تهران. اجازه بدید که بریم سری بزنیم به جهان ورزش. خبرهای ورزشی رو پیگیری بکنیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
در ایران فوتبال منبع درآمد برخی سیاستمداران است و از آن برای تبلیغات سیاسی استفاده می کنند. این سخن افشین قطبی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران است در مصاحبه با تلویزیون الجزیره سپورت که خبرگزاری مهر نیز آن را بازتاب داده است. قطبی در این مصاحبه می گوید در ایران منابع مالی فوتبال را دولت تأمین می کند و همین باعث می شود فوتبال بسیار به سیاست وابسته باشد، و اضافه می کند بعضی وقتها فوتبال به تجارت و محل کسب درآمد سیاستمداران تبدیل می شود. افشین قطبی که اینک در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ژاپن به کار مربیگری مشغول است، در این مصاحبه همچنین به این نکته اشاره دارد که مسئولانی که در فوتبال دخالت دارند از فوتبال برای تبلیغات سیاسی به نفع خود استفاده می کنند. لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالونی ایران با قهرمانی تیم گیتی پسند اصفهان که در تبریز 5-3 تیم شهرداری تبریز را شکست داد پایان یافت. سبای قم نیز که یکی از بخت‌های قهرمانی به شمار می‌رفت، در ورامین تیم منصوری قرچک را 6-3 شکست داد و دوم شد. در گزارشی که از شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی پخش شد، علیرضا افضل سرمربی تیم گیتی پسند اصفهان که سال گذشته قهرمانی آن با شایعاتی همراه بود گفت:
این قدم به ما تهمت زدن، گفتن توانی چند فصل گذشته و ما با این کار نشون دادیم که سال گذشته هم توانی نکردیم و حق گیتی پس همون که قهرمان بشه و خدا را شکر که قهرمانه این دور از بازی ها بشه.
که منظور از توانی سال گذشته مربوط است به دیدار تیم گیتی پسند با تیم پرسپولیس که پس از آن در فروردین ماه محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تیم فوتسال این باشگاه را منحل اعلام کرد.
رسما تیم فوتسال پرسپولیس رو منحل اعلام میکنیم. این که تبانی کردن، این که زد و بندی بوده شکی نکنید.
اما یک ماه بعد کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مسئله تبانی میان دو باشگاه گیتی پسند و پرسپولیس را رد کرد و آن را محرز ندانست. شب گذشته اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی تیم فولام انگلیس 85 دقیقه برای تیمش بازی کرد و یک پنالتی هم گرفت. بازی مقابل ساندرلند 2-2 مساوی شد. فولام 10 و ساندرلند 14 است. بالای جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس در هفته 28 مسابقات به ترتیب منچستر یونایتد، منچستر سیتی، چلسی و تاتنهام اول تا چهارم. در لالیگا اسپانیا هم مسعود شجاعی ملی پوش دیگر ایرانی دیشب 24 دقیقه برای تیم اوساسونا بازی کرد، ولی اوساسونا در خانه با 1 به اتلتیکو بیلبائو باخت. دو تیم 14 و 15 اند. صدر جدول لالیگا کماکان بارسلون قرار دارد، گرچه دیشب 1-2 از تیم رئال مادرید شکست خورد. رئال مادرید بعد از تیم دیگر پایتخت یعنی اتلتیکو مادرید سوم است. و در آلمان در هفته 24 بوندسلیگا دیشب تیم سوم جدول بایر لورکوزن در حالی که تا دقیقه 82 بازی را به اشتوتگارت رده 11 باخته بود، به گزارش شبکه گول تیوی با 2 ایبیسویچ و بندر بازی را 2-1 به سود خود پایان داد. لورکوزن با 45 امتیاز در ردیف سوم جدول ایستاده. تیم‌های اول و دوم جدول بایر مونیخ و دورتموند به ترتیب با 60 و 46 امتیاز. بایر با یک بازی کمتر که امشب در هوفنهایم با این تیم روبرو خواهد شد.
خب خبرهای ورزشی رو هم شنیدید. ساعت 7:30 صبح هست و ما وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم اگر که از آغاز این برنامه با ما همراه بودید و همچنان به همراهیتون با ما ادامه میدید. اجازه بدید که مروری کنیم بر سرخط آخرین خبرها با مراد ویسی که به استودیو صبحانه با خبر بازگشته.
با سلام مجدد. سلیمان محمدی و پژمان موسوی دو روزنامه‌نگار بازداشتی روز شنبه از زندان آزاد شدند. مشتبه زلنور مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اظهارات محمود احمدی نژاد را در مورد انتخابات نظام پزشکی محکوم کرد. شماری از کارگران معترض در یاسوج و اهواز تجمع و تحصن کردند. 20 شهر کشور پرتغال شاهد تظاهرات اعتراضی به سیاست‌های اعتراضی دولت این کشور بود. خبرگزاری فارس می‌گوید اجرای عمومی تئاترهای خیابانی تعطیل شده است. امام جمعه شیراز خواستار محاکمه مدیران فروش در کارخانه‌های خودروسازی شد. ایدی بیمه شدگان بازنشسته و از کار افتاده هنوز پرداخت نشده است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل 2 هفته دیگر به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور برای تشکیل کابینه جدید مهلت داد. کشاورزان معترض شرق اصفهان برای بیان مشکلاتشان با مسئولان استان جلسه‌ای برگزار کردند. استاندار یزد از دخالت آیت الله خامنه ای برای حل اختلافات آبی اصفهان و یزد خبر داد. خبر آخر این که فرمانده پلیس ایران میگوید کسی در اعتراض‌های اصفهان کشته نشده است.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم و دیدیم. و حالا براتون بگم که در بخش دوم این صبحانه با خبر چه مطالبی رو خواهیم داشت. مطبوعات رو ورق میزنیم. روزنامه های چاپ امروز تهران رو، آخرین خبرهای فرهنگ و هنر رو با هم پیگیری میکنیم. البته به جهان موسیقی سر میزنیم و آخرین اظهارات وزیر اطلاعات ایران درباره وضعیت تحریم ها در ایران رو هم ازش گزارشی داریم که براتون پخش خواهیم کرد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفته است که سرویس های جاسوسی غرب در تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران نقش دارند. به گزارش خبرگزاری مهر او با اشاره به پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی از رسانه‌ای شدن این موضوع انتقاد کرده است. رضا جمالی گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که می‌بینیم و می‌شنویم.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات می‌گوید که سرویس‌های جاسوسی غرب برای تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها علیه ایران دخالت می‌کنند. وی در توضیح این گفته خود افزود هنگامی که از ایران برای تبادل بانکی با کشوری ارتباط برقرار می شود، سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی به سرعت به آن بانک مراجعه کرده و بانک مربوطه را تهدید به محرومیت از تسهیلات می کنند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تصریح کرد که با توجه به حجم بالای تحریم ها باید راهکاری برای دور زدن آن مد نظر قرار گیرد. اتحادیه اروپا و آمریکا با هدف متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های گسترده بانکی و مالی را علیه این کشور اعمال کردند. سال گذشته، سویفت یا اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی که مرکز آن در بلژیک است، خدمات خود را به ایران قطع کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که روز شنبه در جمع شورای نظارتی سراسر کشور سخن می گفت، با اشاره به پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی از رسانه‌ای شدن این موضوع انتقاد کرد و گفت که دستگاه‌های نظارتی می بایستی در اعلان و رسانه‌ای کردن برخی مسائل کشور که به نظام ضربه می زند، روی کرده پیشگیرانه داشته باشند. در جریان افشای فساد مالی 3000 میلیارد تومانی، نام تعدادی از اعضای حکومتی، نمایندگان مجلس و مدیران بانکی به عنوان متهم به میان آمد. انتقاد روز شنبه وزیر اطلاعات از رسانه‌ای شدن پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی در حالی است که در پاییز سال جاری آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتی گفت که نباید این قضیه را کش داد و افسود که عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن مسئولین سوء استفاده کنند.
یه عده از این حوادث میخوان استفاده کنن برای زدن تو سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارن کار میکنن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره. اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
اما بخش دیگری از اظهارات روز شنبه حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در ارتباط با انتخابات آینده ریاست جمهوری بود که افزود باید با بی‌تدبیری ها و بد اخلاقی های برخی افراد در این زمینه مقابله شود. وزیر اطلاعات تصریح کرد با توجه به اینکه ممکن است برخی دستگاه های دولتی از انتخابات سوء استفاده کنند، باید با دستگاه های نظارتی با آنها مقابله کرد. در تابستان سال جاری مجلس شورای اسلامی در طرحی تغییر مجری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و واگذاری آن به نهادی فرادولتی را تصویب کرد که با مخالفت شدید دولت محمود احمدی نژاد روبرو شد.
امروز یک شنبه 13 اسفند ما هم شما رو بیخبر نمیگذاریم از جهان فرهنگ و هنر. فرج سرکوهی همراه ماست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری، به بینندگان و شنوندگان عزیز و روز بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. بد نیست که از تئاتر شروع بکنیم و این خبری که منتشر شده مبنی بر این که جلوی اجرای تئاتر خیابانی رو به دستور وزارت ارشاد از این پس خواهند گرفت و پرسش اینجاست که چرا با تئاتر خیابانی چه مشکلی داره وزارت ارشاد؟ آقای سرکوهی.
بله، نخست خبر رو بگم که آقای شهرام نوشیر مدیر جدید دفتر تئاتر خیابانی وزارت ارشاد گفتن که اجرای عمومی تئاتر خیابانی متوقف خواهد شد و از این بعد فقط تئاتر خیابانی در جشنواره‌ها اجرا خواهد شد، یعنی در هر حال یک تئاتر خواهد بود به عنوان زینت یک جشنواره. این توضیح رو بدم که تئاتر اجرای عمومی تئاتر خیابانی از دی ماه سال 88 شروع شد در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر و هر روز هم اجرا شد. علامدان هم استقبال کردن به طوری که استانهای کشور هم خواستند و بعدم 367 فضا رو در شهرهای مختلف اختصاص دادن به تئاتر خیابانی و اینا حدود 4000 اجرا داشتن و 8 تا جشنواره داشتن از اون وقت. اما حالا اینو متوقف کردن. البته یکی از دلایلش رو گفتن برای اینکه ما نمیتونیم پول دستمزد پرداخت بکنیم و دستمزدها چندین سال عقب افتاده، اما در واقع دلیلش این نیست. خب در این 30 سال گذشته تئاتر بیش از هر هنری تحت سانسور و سرکوب بوده، بیش از سینما، بیش از رمان، بیش از داستان. دلیلش این بوده است که خب تئاتر اجرای زنده است، یعنی خب در سینما اینا فیلم رو میبینن، تصحیح میکنن، سانسور میکنن و بعد فیلم به نمایش در میاد یا رمان چاپ میشه بعد از سانسور و دیگه تغییر نمیشه در اجرا. اما تئاتر اجرای زنده است، هم تماشاچی که اونجا نشسته آدم زنده است، هم هنرپیشه که داره نقش بازی میکنه آدم زنده است. و اینها وقتی که اجتماعی از افراد زنده هست و ممکنه خود به خود یا یعنی از پیش اعلام نشده اتفاق میفته، جمله‌ای گفته بشه، حرفی زده بشه، نکته‌ای، کنایه‌ای، اشاره‌ای به سیاست و انتقاد، اینا از اون میترسن. بنابراین همیشه تئاتر تحت سرکوب بسیار شدید بوده. حالا تئاتر خیابانی هم که به خصوص مردم رهگذر هم میتونن بیان و حرف بزنن، میشه یک فضایی برای بیان افکار عمومی و طبیعتاً این دلیل اصلی تعطیل.
بسیار خوب. آقای سرکوهی سری هم بزنیم به هنرهای تجسمی اگر موافق باشید. نمایشگاهی به نام فیتینگ روم شماره 40 از امروز افتتاح میشه و همینطور دومین جشنواره سالانه پورتره سازی آغاز میشه. بفهمید که چه برنامه‌هایی رو دنبال می‌کنند این مناسبت‌ها.
بله، فیتینگ روم شماره 40 در گالری ایست امروز افتتاح میشه. آثار طراحان لباس سینما و تئاتر هست که به نمایش گذاشتن مریم آقایی، رعنا علیدی و دیگران. دومین فستیوال سالانه پورتره سازی هم در گالری صدرنگ برگزار میشه. کارگاه های گون تخصصی پورتره سازی هست، یعنی چهره نقاشی چهره، و دو تا کارگاه تخصصی خواهد بود، در یکیش درباره فرآورده های نفی در فرآیند عکس سازی و یکی هم دوربین قطع بزرگ و امکانات این دوربین برای چهره. مراسم اختتامیه هش هم قرار است که در 22 اسفند ماه برگزار شد.
نمایشگاه دیگری هم با عنوان رهایی اجرا میشه که بعد نیست برای شنوندگان ما کوتاه بفهمه که چه آثاری در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.
این نمایشگاه نقاشی های خانم مهناز سلیمی است. در گالری ساربان 35 تابلو ارائه شده، با تکنیک ترکیب مواد خلق شدن. هشتمین نمایشگاه انفرادی این نقاش است و نقاش کوشیده است به گفته خودش احساس رهایی رو و لحظه های ناب رو در این تابلوها تصویر بکنه. این نمایشگاه تا 21 اسفند ماه ادامه دارد.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، امروز هم با صبحانه با خبر ما رو همراهی کردید. تا برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، تا برنامه بعد.
در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم، تا این بار ورق بزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران یک شنبه 13 اسفند ماه رو. شروع میکنیم با روزنامه های قانون و کیهان. آقای رفیع‌زاده اگر که موافق باشید، به اظهارات فرمانده نیروی انتظامی و معاون عملیات بسیج پرداختن هر دو این روزنامه ها درباره آمادگی نیروها برای مقابله با هر گونه اعتراض احتمالی.
بله همینطور هست. امروز روزنامه قانون اظهارات فرمانده نیروی انتظامی رو منتشر کرده در همایش مهارت و دیانت که میزبان این همایش یگانهای ویژه نیروی انتظامی بودند. اونطوری که روزنامه قانون نوشته، آقای اسماعیل احمدی مقدم در این همایش تاکید کرده که یگانهای ویژه نیروی انتظامی باید همواره آماده باشند برای برخورد با اعتراضات. البته ایشون تاکید کرده که این یگانها شمشیر در نیام هستند و نباید به راحتی از اونها استفاده کرد. در این حال یک نکته تازه‌ای در حرفهای آقای احمدی مقدم بود، اینکه ایشون پذیرفت که یگانهای ویژه در زمان اعتراضات سال 88 به منازل و خودروهای مردم هم حمله کرده بودند. تصاویر این حملات قبلا منتشر شده بود، اما تاکنون مقام‌های نیروی انتظامی اون رو پذیرفته بودن که حالا آقای احمدی مقدم گفته ما پذیرفتیم و به مردم خسارت دادیم. همزمان روزنامه کیهان نوشته که آقای نصرت‌الله سیف معاون عملیات بسیج گفته که ما یگانهای ویژه‌ای در بسیج تشکیل دادیم برای مقابله با ناآرامی‌ها و جنگ نرم، نیمه سخت و سخت، و البته ایشون گفته که ما قرار است ظرف همین یکی دو روز آینده 29مین مانور این یگانها رو در قم برگزار بکنیم.
آقای رفیع‌زاده، اگر بخوایم نگاهی بکنیم به روزنامه ملت ما، به موضوع بسیار مهمی پرداخته در یکی از گزارش‌های صفحه داخلی و اون بحث واردات دارو هست در ایران و پرسیده شده که حالا که دارو با عرض مرجع وارد میشه و با فروش قیمت آزاد انجام میشه، یعنی عرض مرجع وارد میشه ولی با قیمت آزاد دلار به فروش میرسه، این پول به کجا میره؟
بله، این پرسشی است که روزنامه ملت ما از آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پرسیده و آقای بهمنی هم گفته که من هم نمیدونم. البته روزنامه ملت ما نوشته که آقای بهمنی تایید کرده که بانک مرکزی ارز دولتی یا ارز مرجع رو در اختیار وارد کنندگان دارو قرار میده، اما اینکه دارو میاد و به قیمت آزاد یا به قیمت‌های خیلی گران فروخته میشه، این مابعد تفاوت و اختلاف قیمت رو ایشون گفته باید بر اساس قوانین فعلی در ایران به حساب خزانه داری کل کشور وارد بشه، اما این اقدام انجام نشده و البته ایشون گفته که من اطلاعی ندارم. روزنامه ملت ما یادآوری کرده که در ماهای اخیر قیمت دارو بسیار گران شده در ایران و مقام‌های وزارت بهداشت هم پیشتر گلایه داشتن که بانک مرکزی ارز رو اختصاص نمیده.
بله، تیتر جالبی زده بود به حال ملت ما بهمنی، دو نقطه نمیدونم، همه تیتر همین بود. اما اگه بخوایم به مردم سالاری هم نگاهی بکنیم، پرداخته به یک مقایسه کوتاه آماری بین سال اول ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد و حالا که سال آخر دوره ریاست جمهوری ایشون هست.
بله، این گزارش روزنامه مردم سالاری خواندنی هست. این روزنامه نوشته که دولت آقای احمدی نژاد در 7 سال گذشته 550 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که بیش از نیمی از درآمدی بوده که ناشی از فروش نفت در 104 سال گذشته دولت‌ها کسب کردند. البته این روزنامه در مقایسه‌ای که انجام داده نوشته نقدینگی در موقعی که آقای احمدی نژاد به قدرت رسید 68 هزار میلیارد تومان بود، الان 424 هزار میلیارد تومان هست. سکه 106 هزار تومان بود، الان 1 میلیون 425 هزار تومان هست. دلار 904 تومان بود، الان 3650 تومان هست و بنزین 80 تومان بود، الان هر لیتر 700 تومان هست. در این حال موارد دیگری رو هم روزنامه مردم سالاری بهش اشاره کرده و البته یادآوری کرده، اما حقوق کارگران حداقلش از 122,000 تومان فقط به 389,000 تومان رسیده.
بله جدولی تهیه شده که به هر حال خواندنیست و آمار در خور توجهی داره. اما آقای رفیزاده، بحث تلویزیون خصوصی که پیش از این مطرح شده بود، آقای احمدنژاد صحبت کرد در مورد راه اندازی تلویزیون های خصوصی و کابلی، الان بار دیگر ظاهراً بازگشایی شده و همینطور که دنیای اقتصاد و بهار اشاره کردند دوباره مطرح است.
بله، روزنامه بهار گزارش خوبی منتشر کرده امروز در این باره و نوشته که با اظهارات روز گذشته محمود احمدی نژاد که خواستار راه اندازی شبکه های کابلی توسط بخش غیر دولتی شده، حالا دوباره بحث تلویزیون های خصوصی از سوی دولت آقای احمدی نژاد راه افتاده. این روزنامه یادآوری کرده که دولت های پیشین و در ادوار مختلف بحث راه اندازی تلویزیون خصوصی در ایران مطرح شده، اما همواره صدا و سیمای جمهوری اسلامی و در نهایت مجلس شورای اسلامی با اون مخالفت کرده. انحصار رسانه‌ای در ایران تحت نظر صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست که رئیس اون را آقای خامنه‌ای تعیین می‌کنه و البته روزنامه بهار نوشته که به همین دلیل روزنامه ایران هم طی روزهای اخیر حملاتی رو علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی آغاز کرده و صدا و سیما رو به نادیده گرفتن خدمات دولت متهم کردیم.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، با ما همراه شدید با مروری بر مطبوعات چاپ امروز تهران. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دوباره.
من هم متشکرم، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
2420-733-595-555 همینطور 2079260-011-57-30 شماره هایی هست که میتونید با اون با ما تماس بگیرید و برای ما پیامک بفرستید. طاووس از شرق اصفهان برای ما نوشتند که 34 سال هست که ما کشاورزان در صحراهای نصیرآباد و خیرآباد بویه سفلا، اگر درست خونده باشم، در شمال شهرزا آب کشاورزی نداریم. شنونده یا بیننده دیگری برای ما نوشتند که 3 سال است که زندگی برای من جهنم شده که چرا دانشگاه آزاد تحصیل میکنم و هر ترم باید مثل اینطور که نوشتند گدا به پای مسئولان بیفتم. خواهش میکنم که به داد من برسید. همراه دیگری نوشتند که از طرف ما یک نفس عمیق در فضای شهر زیبای پراگ بکشید، ما که قدرت سفر به اصفهان هم نداریم. پراگ هم الان خیلی سرده، این رو یادآوری کنم. از اصلوی حمید برای ما نوشته که خانم خضری داری، من شدیداً گله دارم از رادیو فردا، چون با این گرانی پیامک پیام های ما خونده نمیشه. من متاسفم اگر پیامی فرستادید و اینجا فرصت نشده که خونده بشه. اتفاق ما از اصلوی پیام های زیادی داریم و اغلب هم اونها خونده شده، به هر حال اتفاقی بوده که افتاده و پیام شما شاید فرصت نشده که خونده بشه. شنونده یا بیننده دیگری از کردستان نوشتند که این مردمی که من میشناسم در تمام مناسبات از جمله تظاهرات دولتی و نماز جمعه و سرکوب مخالفان شرکت میکنند، بعد هم در کوچه و خیابان علیه نظام حرف میزنند. گفتند که چگونه با چنین مردمی انتظار دارید که حرکتهای آزادی خواهانه به نتیجه ای برسه. و همینطور گفتند که به کوری چشم آمریکا به جای آجیل و پسته عید امسال از پوففیل استفاده میکنیم. این هم نظر شنونده یا همراه دیگری است. پیام حسن رو هم اجازه بدید از ایران بخونم که گفته است در موضوع سوریه روس‌ها کلاه سر غربی‌ها گذاشتند. یک سال است که کشتی‌های روسیه پر از سلاح وارد سوریه می‌شود، ولی می‌گویند که سلاح‌ها برای قراردادهای قبلی است. سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی می‌کنید. پیام‌های شما فراوان هست و فرصت ما محدود. اجازه بدید که بریم به بردیا افشین بپیوندیم و آخرین خبرها از جهان موسیقی رو با هم بشنویم و ببینیم.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز یک شنبه است، روز دوم کاری هفته تو ایران، اما آخرین روز تعطیل بیرون از ایران و طبق معمول بیشتر هفته ها نگاهی میکنم به اتفاقهای مهم چند روز گذشته موسیقی جهان. اگر جورج هریسون زنده بود 6 روز پیش میتونست 70 ساله بشه. جوانترین عضو گروه بیتل ها، موفق ترین گروه تاریخ موسیقی جهان. هریسون نوازنده، آهنگساز و خواننده بود که بیش از 11 سال پیش سرطان او را از پا درآورد. جورج هریسون از برجسته ترین هنرمندان موسیقی معاصر جهان به حساب میاد. شاید استعداد آهنگسازیش به عقیده بعضی ها در زمان فعالیت بیتل ها زیر سایه نیروی خلاقه پل مک‌کارتنی و جان لنون، دو عضو دیگر گروه، قرار گرفته بود. اما بعد از فروپاشی گروه بیتل ها او به تنهایی در 3 دهه آثاری بزرگ رو خلق کرد، مثل آهنگ خدای من. اما تو این هفته خبر مرگ یکی از خوانندگان پیشین یک گروه برجسته موسیقی آمریکایی منتشر شد. ریچارد استریت، خواننده گروه The Temptations، خبر رسید که او در 70 سالگی در خونه خودش درگذشته. گروه Temptations یک گروه آوازیه و 5 دهه است که فعال و در سبک‌های موسیقی سیاهان مثل ریتم اند بلوز، سول و فانک کار می‌کنه. و ریچارد استریت در بهترین روزهای گروه و در اوج محبوبیت این گروه در دهه‌های 60 تا 80 میلادی در کنارش بود. It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. و چند روز پیش دیوید بوی آلبوم جدید خودش رو پیش از انتشار در اینترنت به اشتراک گذاشت. بوی، هنرمند کهنه‌کار و برجسته موسیقی، چند وقت پیش با انتشار آهنگی تازه طرفدارانش رو شگفت زده کرده بود، چرا که خیلی ها تصور میکردن این مرد 66 ساله انگلیسی قصد بازنشستگی داره و به علاوه 10 سالی بود که هیچ اثری از او منتشر نشده بود و سالها هم بود که هیچ کس دربارش چیزی نمیشنید و کمتر کسی از او خبر داشت. اما بازگشت این هنرمند تاثیرگذار برای خیلی ها جذاب بود و احتمالاً خیلی از طرفدارانش انتظار میکشن که او آلبوم جدیدش رو به بازار بده تا اون رو بخرن. آلبومی که ابتدا 5 روز دیگه در آلمان به بازار میاد و چند روز بعد از اون در کشورهای دیگه چون بریتانیا، آمریکا و استرالیا. با این حال از چند روز پیش این آلبوم رو میشه در اینترنت گوش داد. البته دیوید بوی ویدیوی تازه‌ای رو هم منتشر کرده برای آهنگ ستاره ها که در این آلبوم وجود داره. کنفرانس تد، کنفرانسی مشهور جهانی و غیر انتفاعی و بیشتر موضوعاتش متوجه فناوری و طراحیه. این کنفرانس این سه‌شنبه سخنرانی هنرمند داشت. بونو خواننده گروه یوتو از مطرح‌ترین گروه‌های موسیقی جهان. این هنرمند ایرلندی در این کنفرانس درباره فقر صحبت می‌کرد. بونو که به غیر از دنیای هنر به عنوان یک فعال سیاسی و اجتماعی مشهوره، در سخنرانیش با ارائه عدد و رقم‌های مختلف در ارتباط با فقر جهانی نشون داد که آدمی اهل مطالعه است. بونو با گروه یوتو تونسته 22 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی رو به دست بیاره که تا به حال این تعداد جایزه رو هیچ گروهی نتونسته ببره. به علاوه گروه یوتو با فروش 150 میلیون نسخه از آثارش از موفق‌ترین گروه‌های هنری جهان از نظر تجاری به حساب میاد. به هر حال دستاوردهای مالی فوق‌العاده گروه یوتو میتونه به بونو اجازه بده که یکی از فعالان علیه فقر جهانی باشه. چند روز پیش نمایشگاهی عکس از موفق‌ترین گروه تاریخ موسیقی نروژ در لندن پایتخت بریتانیا برگزار شده. در گالری استرند عکس‌های قدیمی از گروه آها به نمایش در اومده که پیشتر کمتر کسی این عکس‌ها رو دیده. گروه آها که 31 سال پیش شکل گرفته از معروف‌ترین گروه‌های موج جدید موسیقی پاپ تو دهه 80 میلادی بوده و با فروش 60 میلیون نسخه آلبوم و 15 میلیون نسخه از تک آهنگ‌هاش همچنان یکی از مطرح‌ترین و برترین چهره‌های موسیقی جهان از نظر تجاریه. آها گروهیه که آهنگ‌های به یاد موندنی رو در دهه 80 میلادی خلق کرده، آهنگی چون Take On Me.
موسیقی گوش میکنید، من یادآوری میکنم که اگر بیننده صبحانه با خبر هم بودید، بخش تصویری صبحانه با خبر امروز هم تا دقایقی دیگر 8 صبح امروز به پایان میرسه مثل هر روز، اما شما میتونید همچنان با ما همراهی کنید و صبحانه با خبر رو روی شبکه و موج رادیویی رادیو فردا همچنان بشنوید تا ساعت 8:30 به وقت ایران.